تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
على البيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم امور الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ولكن العنوان الماخوذ في متعلق الخطاب من جهه عمومه على نحوين: ان يكون ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصادقه على وجه يسع جميع الافراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الاخر. بحث در فرق بین تعارض و تضاخم و اجتماع امر و نهی بود. فرمودم در یک مورد است که مورد عام و خاص من وجه است، در این مورد اشتباه و خلط حاصل می شود. نمی دونیم که آیا این مورد عام و خاص من وجه از باب تعارض است یا از باب تضاخم است یا از باب اجتماع امر و نهی، زیرا هر کدام یک حکم مخصوص به خود دارد. تعارض حکمش غیر از تضاخم است و تضاخم حکمش غیر از باب اجتماع امر و نهی. ایشون امروز وارد می شوند در بیان یک قانون کلی که توسط این قانون می توانیم تشخیص بدهیم مورد تعارض را از تضاخم و تضاخم را از باب اجتماع امر و نهی. قبل از این که این قانون کلی رو بیان کنند خودشون، یک مقدمه ای رو ذکر می کنند و اون مقدمه این است که خطاب مولا که فرض این است در ما نحن فیه عام هست، بین دو خطاب عموم من وجه هست. این عامی که خطاب مولا و حکم مولاست بر دو قسم است. شما در همه جا وقتی عامی که از ناحیه مولا صادر شده است دقت کنید، این عام یکی از این دو قسم است: یا عام استغراقی است و یا عام بدنی است. قبلا ما فرق بین عام استغراقی و عام بدنی را خونده ایم. باز دو مرتبه به طور دقیق ایشون در اینجا بین این دو فرقی رو بیان می کنند که همین فرق مقدمه بحث ماست. بیان فرق بین این دو این است که اگر مولا، اگر عام مولا استغراقی باشد، مثلا بگوید اکرم جمیع العلماء، در عام استغراقی همیشه حکم منحل می شود به تعداد افراد اون عام. یعنی اگر 100 نفر عالم فرض کنید وجود دارد و مولا بگوید اکرم العلماء، گویا 100 مرتبه مولا گفته است و گویا مولا صد حکم دارد در اینجا. گویا گفته است اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن العالم، اکرم علیان العالم و حاکم. پس در عام استغراقی همیشه یک حکم مولا منحل می شود به تعداد افراد اون عام، و حتی افرادی که هنوز در زمان مولا وجود ندارند بلکه بعد امکان داره وجود پیدا کنند و متوقع الحدوثند، یعنی امکان داره بعد پیدا بشن، این حکم برای تک تک اون افراد هم وجود دارد. پس عام استغراقی همیشه مولا یک لفظ میگوید اما به تعبیر دیگر این لفظ عام رو مولا فانی قرار میدهد در همه افراد و همه مصادیق، گویا به عدد هر فردی ولو متوقع الحدوث یک حکم دارد. خب حکم مولا هم همیشه یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی، یعنی مولا وقتی گفت اکرم زیدن العالم این حکم یک دلالت مطابقی دارد که زید عالم واجب الاکرام است، و یک دلالت التزامی هم دارد. این حکم مولا دلالت التزامیش این است که این زید محرم الاکرام نیست، وقتی واجب الاکرام بود یعنی به دلالت التزامی دیگه اکرامش حرام نیست، مستحب نیست، مکروه هم نیست، مباح هم نیست. پس بنابراین تا اینجا ما عام استغراقی رو معناش متوجه شدیم و این نکته رو هم فهمیدیم که حکم مولا همیشه یک دلالت مطابقی داره و یک دلالت التزامی. این یک قسم. قسم دوم خطاب مولا به نحو عموم بدلی است. عام بدلی مثل این که مولا بگوید اکرم عالمن یا اکرم ای عالمن شئت، اینا هر دو عمومشون بدلی است. اکرام کن عالمی را یا اکرام کن هر عالمی رو که دلت خواست. در عام بدلی حکم مولا به طبیعت تعلق گرفته است، به کلی تعلق گرفته است، نه به کل و فردین کل و فردین. مولا در عام بدلی میگوید من از تو ایجاد این طبیعت رو میخواهم، من از تو میخوام که عالم رو اکرام کنی. دیگه در ضمن هر فردی که دلت میخواد، اینجا کل فردن کل فردن حاکم ندارد، بلکه حاکم فقط تعلق گرفته است به طبیعت صرفه به تنهایی. فعلیه مقدمه ما این شد که خطاب مولا که عام است در دو قسمه، تارتن عمومش استقراقی است، ما معنا کردیم عام استقراقی رو، یعنی حکم منحل می شود به تعداد هر فرد و در هر فردی حکم مولا یک دلالت مطابقی داره و یک دلالت التزامی. قسم دوم اینه که عام مولا عام بدنی باشد، در عام بدنی حکم تعلق می گیرد به طبیعت صرفه، مولا فقط میخواد ایجاد طبیعت را از شما در ضمن هر فردی که دلت خواست. این مقدمه رو بخونیم بعد اشاره کنیم به فرق بین باب تعارض و تضاحم. ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهت عمومیه على نحوين، لكن اون عنوانی که اخذ میشود در متعلق خطاب مولا، مثلا مولا میگه اکرم العلماء یا مولا میگه سلم، این عنوانی که العلماء باشد که اخذ میشود در متعلق خطاب مولا از جهت عمومش بر دو قسم است. قسم اول عمومش استغراقی است، ان یکون ملحوظا فی الخطاب، این که لحاظ شده باشد اون عنوان در خطاب، ثانیا فی مصادیقه، ثانی شده باشد در مصادیق و در افراد خودش، علا وجه یسع جمیع الافراد، بر وجهی که شامل بشود همه افراد را، بما لها من الکسرات و الممیزات، شامل بشود تمام افراد را با اون چی که اون افراد کسرت دارن و خصوصیت دارن. زید عالمه، وقتی مولا گفت اکرم العلماء، زید عالمه در فقه هست، یک خصوصیتی داره، اکرم العلماء شاملش میشه. عمر نمیدونم عالم در فلسفه، اکرم العلماء شاملش میشه با اون خصوصیتش، بلکه در مشهد شاملش میشه، نمیدونم علی در تهران شاملش میشه، تمام این افراد رو شامل شود با همه زیادیشون و با همه خصوصیاتشون. فیکون شاملا فی ساعته، اینجا نتیجه این میشود که ما گفتیم عام خاص من وجه داریم، نتیجه این میشود در زید فاسقی که ما قبلا مثال چه داریم، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، زید هم عالم است و هم فاسق، اینجا زید دقیقا در، چون در اکرم العلماء داخل است، یک حکم داره، یعنی گویا مولا گفته است اکرم زیدن العالم، یک حکم دیگه هم داره، چون در لا تکرم الفساق داخل است و اونم یک حکم دیگه داره، گویا مولا گفته است لا تکرم زیدن الفاسق، اینجا فیکون شاملن، پس این عنوان شامل می شود در وسعت خودش موضع التقا را، یعنی اون موضعی که دوتا عنوان دوتا آن با یک دیگر ملاقات می کنند، این حکم شامل اون موضع می شود، پس حکم شامل است در وسعت خودش موضع التقا را، موضع ملاقات را، ملاقات با چی؟ ملاقات با اون عنوانی که محکوم است به حکم دیگر، یعنی همین خود زید یک عنوان داره که عالم باشه، پس بنابراین میگیم اکرم زیدن العالم، یک عنوان دیگه هم داره که فاسق باشه، با عنوان فاسق محکوم به یک حکم دیگر هم هست، خلاصه این اکرم العلماء این زید فاسق رو هم شامل میشود. فیعد فی حکم المتعرض لحکم خصوص موضع الالتقاء، پس شمرده میشود این عنوان ما در حکم چیزی که در حکم عنوانی که متعرض حکم خصوص موضع الالتقاء است، یعنی گویا مولا که گفته اکرم العلماء، گویا مولا گفته اکرم زیدن العالم، گویا مولا تصریح کرده به این زیدی که محل التقا هست، محل اجتماع بین دو حکم هست، گویا مولا در اینجا تصریح کرده به جای اکرم العلماء گفته اکرم زیدن العالم، پس شمرده می شود این عنوان در حکم اون عنوانی که متعرض می شود حکم خصوص موضع التقا را که زید باشد. ولو من جهت کون موضع الالتقا متوقع الحدوث، می‌فرمایند ولو این فرد ما متوقع الحدوث باشد. ما گفتیم در عام استقراقی عام شامل کل فرد فرد می‌شود ولو اون فرد در زمان مولا موجود نباشد. مولا هزار سال قبل گفت تواضع لل علما، امروز که یک عالمی پیدا بشود این حکم مولا شامل این فرد هم می‌شود. یعنی گویا مولا همون هزار سال قبل گفته است تواضع لزید العالم الذي يوجد بعد 1000 سنه. پس بنابراین ولو از جهت بودن موضع التقا متوقع الحدوث، یعنی در زمان مولا حادث نیست ولی بعدا متوقع الحدوث است، بعدا حادث می شود، علاوه چه یکونو بر وچی که می باشد از شأن اون مولا ان ینبه علیه المتکلم فی خطابه، بر وچی که می باشد از شأن این فرد این که اشاره کند به این فرد مولا در خطاب خودش. یعنی این فرد جوری است که گویا مولا همون وقت اکرم العلماء گفته است تواضع لزید الموجود بعد 1000 سنه. خلاصه اون حکم شامل این فرد هم میشود. فیکون و عظمت رو تکرار میکنن، فیکون و اخذ العنوان، پس میباشد اخذ اون عنوان در وجهی که شامل میشود جمیع افراد را به ما لها من الکسرات و الممیزات، افراد رو شامل میشود با همه کسرت داشتن افراد و با همه خصوصیات افراد. پس فیکون و اخذ العنوان علاوه چه میگه خروجی علی افراد به مالا حامل کسرات و الممیزات لحاظ الغرض من التنبیه و نحوه. کتاب شما همینطوره یا بله من که داره اون لحاظ الغرض من التنبیه و نحوه. بله فیکون اخذ العنوان علاوه چه یسع جمیع افراد بما لها من الکسرات و الممیزات لهذا الغرض من التنبیه و نحوه. فکر میکنم شاید عبارت رو یه مقدار نقصی داشته باشه، علی ای حالا باز بعد جفتش میکنم. میفرمایم که خلاصه این حکم شامل میشود جمیع افراد را با همه کسرت ها و اون خصوصیاتی که دارد به خاطر همین غرض، یعنی به خاطر اینکه غرض مولا عام است من تنبیه و نحوه. مثلا مولا اشاره میکند گویا وقتی گفته اکرم العلماء اشاره کرده است به کل فردین کل فردین. ولا نزایق که انتسما مثل هذا العموم العموم الاستغراقی انتسمی، ایشون به جای همه این حرفایی که گفتن اگر همه یک کلمه رو میگفتن تمام بود و ما مزایقه نداریم اینکه بنامیتون مثل این عموم را عموم استغراقی که ما سنع بعضه. خلاصه اگر ایشون میفرمودن تارتن عام مولا عام استغراقی هست، خب ما قبلا خونده این دیگه عام استغراقی یعنی حکم منحل می شود به تعداد کل فرد و کل فرد، هر فردی یک خصوصیت داره. ول مقصود ان العنوان اذا اخذت الخطاب، مقصود این است که خلاصه عنوان اونگاه که اخذ شود در خطاب مولا بر وقتی که گنجایش داشته باشد جمیع افراد را به ما لها من الکسرات و الممیزات، حکم مولا اگر عام باشد به جوری که شامل جمیع الافراد بشود با همه کسرت ها و با همه خصوصیات یکون فی حکم المتعرض لحکم کل فرد من افراده، گویا مولا می باشد در حکم متعرض حکم هر فردی از افراد این عام، گویا مولا کل فردین کل فردین رو متعرض شده حکمش را، یعنی گفته اکرم زیدن العالم اکرم بکرن العالم اکرم علیان العالم. فیکون نافیان به دلالت الالتزامیه لکل حکم منافی لحکمه، پس می باشد نفی کننده این حکم مولا به دلالت الالتزامیه هر حکمی را که منافی این حکم باشد. وقتی مولا گفت اکرم العلماء، این اکرم العلماء عامش استغراقی بود یعنی شامل هر فرد فرد شد، نتیجه این می شود که هر فردی از این افراد یک حکم داره، اکرم زیدن اکرم زیدن العالم، این اکرم زیدن العالم یک دلالت مطابقی داره که وجوب اکرام باشه و یک دلالتی دارد که دلالت التزامی باشد که به دلالت التزامی دلالت میکند که این زید هیچ حکم دیگری به جز وجوب ندارد، فقط حکم زید وجوب است. این یک قسم. قسم دوم ان یکون عنوان ملحوظا فی الخطاب فانیا فی مطلق الوجود المضاف الی المضاف الى طبیعه العنوان من دون ملاحظه کلی. قسم دوم ما از خارج گفتیم عموم مولا عموم بدلی باشد، عموم بدلی یعنی عنوان فانی در طبیعت است، یعنی فقط مولا طبیعت و کلی رو از ما میخواد، کل و فردین کل و فردین رو نمیخواد، مولا کلی رو میخواد در ضمن هر فردی که محقق شده. قسم دوم این است که عنوان لحاظ شده باشد در خطاب مولا فانی در مطلق الوجود، یعنی در کلی المضاف الی طبیعت العنوان، اون چنون مطلق الوجودی که مضاف به افراد نیست، مضاف به طبیعت عنوان است، من دون ملاحظه کونهی علاوه چنیده سا جمیع الافراد، بدون ملاحظه کردن بودن اون حکم یا اون عنوان در وقتی که شامل شود جمیع الافراد را، ای لم تلحظ فیه الکسرات و الممیزات، یعنی لحاظ نشده است این حکم مولا کسرتها و خصوصیات در مقام امر به وجود طبیعت و نه در مقام نهی از وجود طبیعت دیگر، فقط مولا امر به طبیعت کرده، گفته اکرم عالما، شما این طبیعت عالم رو اکرام کن در ضمن هر فردی که محقق شد، فیکون المطلوب فی الامر، پس نتیجه این میشود که در این صورت مطلوب در امر و منهی و عنه در نهی صرف وجود کلی است، مولا فقط کلی را از شما میخواد دیگه، اینجا حکم مولا منحل نمیشود به تعداد افراد، برای هر فرد یک حکم باشد، ول تسمى مثل هذا العموم العموم البدلی، مثل این عموم شما اسم بذارید عموم بدلی، کما صنع بعضهم، بعضی از علما گفتن عموم بدلی. پس خلاصه تا اینجا مقدمه این شد که حکم مولا که به نحو عموم هست تارتا عموم استقراقی است و تارتا عموم عموم بدلی است، فان کان العنوان ماخوذا فی الخطاب علی النحو. بعد از این مقدمه وارد می شویم در اون قانون کلی برای فرق بین این سه باب. ایشون اولا فرق میگذارن بین باب تعارض و باب تضاخم، بعد فرق میگذارن بین تضاخم به اجتماع عمومه. حالا در فرق بین تعارض و تضاخم ایشون میفرمایند بنابر این مقدمه ای که ما ذکر کردیم فرق بین این دو بسیار آسان است. در هر عام و خاص من وجهی که شما اشکال داشتید که اینجا از باب تعارض است یا باب تضاخم، شما به عموم خطاب مراجعه میکنید، به اون امر و نهی نگاه میکنید، اگر اون امر و نهی شما عمومش استغراقی بود اونجا باب تعارض است، و اگر عمومش بدلی بود اونجا باب تعارض نیست و از باب تعارض خارج است. پس این کلی فرق، شما در هر جا که شک کردید از باب تعارض است یا باب تضاخم است، مثلا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، اینجا زید هم عالم است و هم فاسق، شما نمیدانید آیا اینجا نسبت به این زید اکرم العلماء و لا تکرم الفساق تعارض دارند تا احکام باب تعارض رو جاری کنید، یا نه تضاخم دارند تا احکام باب تضاخم رو جاری کنید. به این دو تا دلیل نگاه میکنید، میبینیم عموم این دو عموم استغراقی است، اکرم العلماء عمومش استغراقیه، لا تکرم الفساق عمومش استغراقیه. هر جا عموم استغراقی باشد اونجا محل استکاک بین دو دلیل باب تعارض است نه باب تضاخم. این قانون میکنیم. حالا چرا دلیلش میفرمایند؟ دلیلش توقف دارد بر ذکر یک نکته که دیروز به این نکته اشاره کردیم، و اون نکته بیان معنای تعارض است. گفتیم تعارض در کجاست؟ تعارض همیشه در جایی است که دو دلیل در یک مورد خاص در مقام حکم و تشریع با یک دیگر اختلاف داشته باشند. یعنی وقتی ما تحقیق میکنیم به این نتیجه میرسیم که مولا نمیتواند هر دو حکم رو جمع کرده باشند، لا محاله یکی دروغ است و یکی راست. اینها تکاذب و تنافیشون در مقام جعل حکم و تشریع است، اما تضاخم تنافیشون در مقام امتصال است. حالا میفرمایند هر جا عموم استقراری باشد، این تکاذب بین دو دلیل در مقام جعل حکم و در مقام تشریع است. همین مثال رو حساب میکنیم. مولا گفته اکرم العلماء، خب عمومش استقرابی است، زیدم محل اختلاف است، محل استکاک. ما گفتیم در عام استقرابی حکم منحل می شود به تعداد افراد، پس این زید یک حکمی داره. گویا مولا گفته است اکرم زیدن العالم. از اون طرف گفتیم حکم مولا یک دلالت التزامی دارد، که دلالت التزامی این حکم این است که زید عالم وجوب دارد و بس. مولا برای زید عالم وجوب اکرام رو جعل کرده است و بس، حرمت اکرام نداره، استحباب اکرام نداره و مثلا کراهت اکرام نداره، فقط وجوب اکرام است. یکو از اون طرف لا تکرم الفساق همچنینه، لا تکرم الفساق هم منحل می شود حکم به تعداد افراد. پس گویا نسبت به زید مولا گفته است لا تکرم زید الفاسق، همین زید رو مولا گفته لا تکرم زید الفاسق، باز دلالت التزامی این حکم اینه که زید حرمت اکرام دارد و بس، وجوب اکرام ندارد. پس اون دلیل می گفت زید وجوب اکرام دارد و حرمت اکرام نداره، دلالت التزامی شد. این دلیل دلالت التزامیش می گوید زید حرمت اکرام داره و وجوب اکرام رو مولا برای زید جعل نکرده است، لازمش تعارض است بین منطوق یک دلیل، بین دلالت مطابقی یک دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر. دلیل اکرم العلماء میگوید مولا برای زید حکم وجوب اکرام جعل کرده است. اون دلیل لا تکرم الفساق میگه مولا برای زید حکم وجوب اکرام جعل نکرده است. خب این دو با هم در اصل حکم تعارض دارن، یعنی نمیشه مولا در مقام حکم برای زید هم وجوب اکرام جعل بکنه و هم حرمت اکرام جعل کنه، هم وجوب اکرام جعل نکنه. پس لا محاله در هر جا که عموم استقراضی باشد به عنوان قاعده کلی تکاذب در اصل حکم است، و هر جا تکاذب در اصل حکم باشد اونجا از باب تعارض خواهد بود لا محاله تا بعد برسیم به اون تعارض. فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، ایشون عبارت پردازی شاید این مقداری دارن ولی دیگه مطلب همون که از خارج اصل رو، اگر عنوان عقد شده باشد در خطاب بر نحو اول، یعنی اگر هر جا عنوان ما عامش عام استغراقی باشد، میخوان قاعده کلی بیان کنن، فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه، اینجا شروع میکنن باز توضیح دادن همون نکته رو که در قبل گفتن، میفرمان موضع التقاء که زید باشد این عام اکرم العلماء حجت است در اون مثل سایر افراد دیگر. حجت است یعنی که یعنی نسبت به زید یک دلالت مطابقی و یک دلالت هست به نحو دلالت التزامی، به معنای این که میباشد این حکم متعرض به سبب دلالت التزامی خودش نفی کردن هر حکم دیگری را که منافی با حکم عام باشد به نسبت افراد و خصوصیات مصادیق. یعنی اکرم العلماء دلالت واقع بشه تعارض بین دو دلیل امر و نهی در مقام جعل و تشریع، اینجا در حقیقت تعارض میشه در مقام اصل حکم، یعنی یک دلیل میگوید خداوند برای زید حکم وجود جعل کرده و یک دلیل میگه نه خداوند برای زید حکم حرمت جعل کرده. خب این دو حکم در اصل مقام تشریع با هم تنافی دارن، اینم معنای تعارض است و در این صورت لابد است این که واقع بشود تعارض بین دلیل امر و نهی در مقام جعل و تشریع، لانهما یتکاذبان بالنسبه الی موضع الالتقاء، به خاطر اینکه این هر دو دلیل یک دیگر رو نفی میکنن نسبت به موضع التقا از جهت دلالت التزامیه در هر یک از این دو بر نفی حکم دیگر به نسبت به موضع ملاقات، هر کدوم به دلالت التزامیه میگوین اون حکم دیگر رو این موضع التقا ندارد. اکرم علما میگوین زید حرمت نداره، لاتوف ملفستان هم میگه زید وجود نداره و تحقیق ان التعارض بین العامین من وجه انما یقع به سبب دلالت کل منهما به دلالت التزامیه. میفهمن سبب تعارض هم اینجا همون دلالت التزامیه هر یک از دو حکم هست، اگر اون دلالت التزامیش ازش بگیریم تعارضی نخواهد بود. تحقیق این است که تعارض بین عامین من وجه همانا واقع میشود به سبب دلالت هر یک از این دو به دلالت التزامیه بر نفی حکم دیگر، و من اجلها یتکاذبان، به خاطر همین دلالت التزامیه است که این دو با یک دیگر تنافی دارن، و الا پس دو دلالت مطابقی به انفسشون در عامین من وجه تنافی ندارن، اون چی که تنافی درست میکند این دلالت التزامیه است. فلا یتعارضان ما لم یلزم من ثبوت مدلول احد ما نفی مدلول اخرى، تعارض وقتی است که این حکم دیگری رو نفی کند، وقتی حکم وجوب اکرام اون حکم دیگر رو نفی میکند که اینجا دلالت التزامی داشته باشد. پس تعارض نمی کنند دو حکم مادامی که لازم نیاد از ثبوت مدلول یکی از این دو نفی مدلول دیگری، فلیست تنافی بین المدلولین المطابقیین الا تنافی هم بالعرض لا بالذات، پس نمی باشد تنافی بین این دو مدلول مطابقی مگر تنافی بالعرض نه بالذات. می فرمایند خود دو تا دلالت مطابقی با هم تنافی ندارن، اون چی که باعث تنافی این دو می شود دلالت التزامی دو حکم هست، پس در حقیقت بین این دو دلالت مطابقی تنافی بالعرض است به علت این که بین دو دلالت التزامی تنافی بالذات است. و من هنا یعلم ان هذا الفرض و هو فرض کون العنوان معخوذا فی الخطاب علی النحو الاول ینحصر فی کونه موردا للتعارض بین الدلیلین. از اینجا دیگه ایشون مقدمه چین رو تموم میکنن، اون قاعده کلی رو با کمال صراحت بیان میکنن، میفرمان با همین مطالبی که گفتیم دانسته میشود که این فرض و او فرض بودن عنوان عقد شده در خطاب بر نحو اول که عموم استغراقی باشد منحصر میشود در بودن این فرض اول مورد برای تعارض بین دو دلیل. خلاصه هر جا عام ما عام استغراقی بود اونجا در مورد استکاک تعارض هست بین دو دلیل و نوبت به تزاحم نمیرسد، ولا تصل النوبه الى فرض التزاحم بين الحكمين في نوبت به تزاحم نمیرسد. چرا نوبت به تزاحم نمیرسد؟ دقت کنید، چون در بیان تزاحم ما گفتیم تزاحم در جایی است که مولا بتونه دو حکم رو بیان کنه، شما در مقام امتثال نتونید اجرا کنید، ولی با این بیانی که ما گفتیم در هر جا عام ما استغراقی باشد اصلا مولا نمیتونه در مورد استکاک دو حکم بیان کنه، معنا نداره که مولا بگوید زید هم واجب الاکرام است و هم محرم الاکرام است،
پس چون دیگه اصل حکم معنا نداره، نوبت به تضاهم نمیرسه. شما نمیتونی بگی زید هر دو حکم رو داشته، مولا میتونسته هر دو حکم رو برای زید جعل کنه، اما من در مقام انتصال نمیدونم چه کنم. نه، اصلا مولا نمیتواند در اصل جعل حکم، حکم وجوب و حرمت رو برای زید جعل کنه. پس ولا تصل النوبه الى قلب التضاحم بین الحکمین فی ولا الى النزاع فی جواز اجتماع الامر و النهی و عدم. نوبت نمیرسد به اختلاف در جایز بودن اجتماع امر و نهی و عدم جواز. لان مقتضی القاعده فی باب التعارض، به خاطر اینکه مقتضای قاعده در باب التعارض او تساقط هر دو دلیل است از حجیت به نسبت به مورد التقا. ان شاء الله در باب التعارض ما خواهیم خوند که مورد ملاک در باب تعارض هر وقت بین دو تا دلیل تعارض بود، اگر یکی از این دو، اگر جمع بین هر دو دلیل ممکن نبود، اونجا باب تساقط است، هر دو دلیل تساقط میکنن. فلا یجوز فیه الوجوب ولا الفرمه. بنابراین در همین مثال ما فرض کنیم اگر نتوانستیم بین هر دو دلیل جمع بکنیم، لازمش این است که بین هر دو دلیل نسبت به زید تساقط میکنن. نه زید واجب الاکرام است و نه محرم الاکرام است. ولا يفرض التزاحم او مساله النزاع في جواز الاجتماع، فرض نمی شود تزاحم یا مساله اختلاف در جواز اجتماع امر و نهی مگر وقتی که فرض شود شمول هر دو دلیل مورد التقا رو. فرض باب تزاحم جایی است که هر دو حکم نسبت به زید جاری شده باشد، ما در مقام امتثال نتونیم در حقیقت اطاعت بکنیم این دو حکم را نسبت به زید، اما ما بیان کردیم که در این مورد اصلا نمی شود هر دو حکم شامل زید شده باشد. پس فرض نمی شود تضاهم یا مسئله اختلاف در جواز اجتماع امر و نهی مگر وقتی که فرض شود شمول هر دو دلیل مورد التقا را و باقی موندن حجیت هر دو دلیل به نسبت به این مورد التقا. ای انه لم یکن تعارض بین الدلیلین فی مقام الجعل و التشریع، یعنی تضاهم در وقتی است که تعارض بین دو دلیل در مقام جعل و تشریع نباشد. پس اگر تعارض بود بین دو دلیل در مقام اصل جعل و تشریع، اونجا نوبت به باب تضاهم نخواهد رسید. و این کامل عنوان مأخوذا علی النحو الثانی فهو مورد التضاهم او مسئله الاجتماع. می‌فرمایند اگر در جای عام ما عام بدلی باشد، اونجا مورد استکاک از باب تضاحم نیست، بلکه یا از باب تعارض نیست، بلکه یا از باب تضاحم است و یا از باب اجتماع امر و نه. پس در حقیقت ایشون در اینجا دو مدعا دارن. مدعای اول این که اینجا از باب تعارض نیست، مدعای دوم این که از باب تضاحم یا اجتماع امر و نهی. اما مدعای اول که می فرمایند از باب تعارض نیست، چرا؟ علتش این است که ما گفتیم در عام بدلی حکم تعلق میگیرد به طبیعت نه به افراد. پس افراد بالخصوص تک تک افراد حکم ندارند، حکم تعلق گرفته است به صرف طبیعت. چون حکم تعلق گرفته است به صرف طبیعت و یک فرد بالخصوص حکم ندارد، لذا معنا نداره که ما بگیم نسبت به این فرد دو حکم متعارض است. اصلا این فرد بالخصوص حکم نداره. مثال دقت کنید، مثل سله و لا تقصد. در سله چطور عمومش بدلی است؟ امر تعلق گرفته است به طبیعت صلات. مولا که میگه نماز بخون، اینجا عموم استقراقی نیست، یعنی مراد مولا این نیست که تمام افراد نماز رو که تصور میشود تو به وجود بیار. نماز چهار رکعتی، دو رکعتی، نماز مغرب، عشاء، نماز اول ماه، نماز نافله، مراد مولا عموم استغراقی نیست که تو تمام انواع نمازها رو به وجود بیاری. پس عموم بدلی است. وقتی عموم بدلی بود، حکم صله تعلق گرفته به طبیعت صلات. مولا میگه من از تو میخوام طبیعت صلات رو به وجود بیارم. در لا تقصر هم مولا میگه من از تو میخوام که طبیعت غصب رو به وجود نیارم. پس این صلات در دار غصبی که یک فرد باشد یک حکم محسوس نداره. یعنی اینجوری نیست که مولا با گفتن صله حکمش منحل شده باشد به تعداد افراد، یک حکم بیاد بر روی این صلات در دار محسوس تا بگیم اینجا حکم داره، صلات در دار محسوس واجبه، بعد به دلالت الالتزامیه حرام نیست، از اون در لا تقصد میگه این غصب، این فرد از غصب حرام است، پس اینجا تعارض. نه، اینجا حکم تعلق گرفته است به صرف طبیعت و به کلی، و در جعل حکم بین حکم طبیعی صلات و حکم طبیعی غصب هیچ گونه تعارضی نیست. مولا میگه طبیعت نماز رو به جا بیار انجام بده، ضمن هر فرد دلت میخوام طبیعت غصب رو هم به وجود نیارم. این دوتا طبیعت با هم تعارض ندارن در مقام حکم. او یک چیز دیگه میگه، یک چیز دیگه. بعد یه مرتبه میبینیم ما نسبت به یک فردی مکلف آمده این صلات رو در مکان غصبی انجام داده، مکلف در مقام امتثال یک کاری کرده که نهی رو امتثال نکرده است. پس این دو در مقام جعل حکم با هم تعارض ندارن، چون هر فردی حکم به خصوص نداره، پس در نتیجه دلالت التزامی نداره. اما این اختلاف به این استکان در مقام امتثال است، نه در مقام جعل حکم. پس اینجا نوبت یا تضاهم است یا اجتماع. به امکان العنوان مأخوذا على النحو الثاني، اگر عنوان عقد شده باشد بر نحو دوم که عموم بدلی باشد، فهو مورد تضاهم. پس اینجا مورد تضاهم است یا مورد مسئله اجتماع امر و نهی. ولا یقع بین الدلیلین تعارض حین اذ، بین دو تا دلیل اصلا تعارضی وجود ندارد. و ذالک مثل قوله صلی و قوله لا تقصد، این مثال معروف صلی و لا تقصد، به اعتبار انه لم یلحظ فی کل من خطاب الامر و النهی الکثرات و الممیزات، به علت این که لحاظ نشده است در هر یک از خطاب امر و نهی افراد کثیره و خصوصیات. امر فقط به طبیعت تعلق گرفته است بر وجهی که شامل بشود عنوان جمیع الافراد را، حکم با عنوان شامل جمیع الافراد نمی شود. و اگر که خود عنوان فی حد ذاته و اطلاقه شامل جمیع افراد هست، ولو صلات شامل جمیع الافراد هست، ولی مولا که حکم رو برده بر روی صلات، عام ما عام استغراقی نیست. یعنی مولا نمیگه تمام افراد صلات را از تو میخوام، مولا میگه طبیعت صلات را از تو میخوام. فانه فی مثله یکون الامر، در مثل اینجا امر مولا تعلق میگیرد به صرف وجود طبیعت نماز، و امتثال این وجود طبیعت میباشد به فعل هر فردی از افراد. فلم یکن ظاهرا فی وجوب الصلاه حتی فی مورد الغصب، پس نمیباشد این دلیل صله ظاهر و شامل وجوب صلاه را حتی در مورد غصب، بر وجهی که دلالت کند به دلالت التزامیه بر انتفاع حکم دیگر در این مورد. اینجوری نیست که حکم صلات منحل شود به تعداد افراد، پس برای صلات در دار غصبی یک حکم بالخصوص باشد. گویا مولا گفته است صل فی دار الغصبی، تا این که این حکم یک دلالت التزامی هم داشته باشد و به دلالت التزامی لیکون نافیا لحرمت الغصب مورد، نفی کند حرمت غصب را در مورد. اینجوری نیست که حکم صلات منحل شود به تعداد افراد و کذالک النهی، نهی ما هم یکون متعلقا به صرف طبیعت الغصب، نهی ما هم تعلق گرفته است به صرف طبیعت غصب، فلم یکون ظاهرا فی حرمت الغصب. پس این حکم ظاهر نمی باشد در حرمت غصب حتی در مورد صلات بر وجهی که دلالت کند به دلالت الالتزامیه بر انتفاع حکم دیگر در این مورد تا این که نفی کند وجوب صلات را. یعنی این فرد غصب در کنار صلات حکم لا تقصر شامل این فرد به خصوص نمی شود. حکم سلف فقط حکم به طبیعت تعلق گرفته است، حکم از طبیعت به این فرد خاص سرایت نمی کند. خب وقتی که حکم مخصوص طبیعت بود می سنجیم بین این دو طبیعت هیچ گونه تعارضی وجود ندارد. یکی میگه نماز بخون، یکی میگه غصب نکن، این دو با یکدیگر در مقام حکم هیچ تنافی ندارند. و فی مثل هذین الدلیلین، در مثل این دو تا دلیل، اذا کانا علی هذا النحو، وقتی اینجوری باشن، یکون کل منهما اجنبی فی عموم و عنوان متعلق الحکم فی عن عنوان متعلق الحکم الاخر، هر یک از این دو تا دلیل اجنبی و دور است در عموم عنوان متعلق حکم در این دلیل از عنوان متعلق حکم دیگر، این دو با دیگر هیچ ربطی ندارن. صلات یه چیز دیگه میگه، غصب یه چیز دیگه میگه. یعنی خلاصه نسبت به فرد دلالت التزامی ندارن، ای انه غیر متعرض به دلالت التزامی یا لنفی الحکم الاخر. یعنی هر یک از این دو تا دلیل متعرض نیست به سبب دلالت التزامیه خودش نفی حکم دیگری را نسبت به فرد. فلا یتکاذبان فی مقام الجعل و التشریع، هیچ گونه تکاذبی در مقام جعل و تشریع ندارن. مولا یک جا گفته سل نماز میخون، یک جا گفته غصب نکن، این دو با هم هیچ گونه تعارضی در اصل طبیعتشون ندارن. فلا یقع تعارض بینهما، واقع نمیشه تعارض بین این دو. علتی که تعارض واقع نمیشه چیه؟ علتش اینه که حکم به تعداد افراد منحل نمیشود و در هر فردی دلالت حکم نیست تا اینکه دلالت التزامیه باشد. پس واقع نمیشود تعارض بین این دو. از لا دلالت التزامیه، زیرا دلالت التزامیه نیست برای هر یک از این دو حکم بر نفی حکم دیگر در مورد ملاقات. ولا تعارض بین الدلالتین المطابقتین بما هما، بین این دو تا دلالت مطابقشون هم که اصلا تعارضی نیست، که میگه نماز بخونه که میگه غصب نکن. لان المفروض ان المدلول المطابقی، زیرا فرض این است که مدلول مطابقی هر یک از این دو تا دلیل هو الحکم المتعلق به عنوان، او حکمی است که تعلق میگیرد به یک عنوانی که اون عنوان اجنبی است فی نفسه از اون عنوانی که متعلق از اون عنوانی که تعلق میگیرد به حکم دیگر. یک حکم تعلق گرفته با گرفته است به عنوان صلات، عنوان صلاتی که اجنبی است از اون عنوان غصب، هیچ ربطی به عنوان غصب ندارد. و حين اذن اذا صادف عن ابتلى المكلف بجمعهما على نحو الالتقاء فحاله لا يخلو عن احد امرين. حالا که ما استاد کردیم بین این دو حکم تعارضی نیست، نماز بخون با غصب نکن بینشون تنافی نیست. حالا اگر آمد و مکلف بین این دو خودش جمع کرد و در مقام انفصال بین این دو تنافی بود، بعد وقت به دو قسم تقسیم می شود که با یک ملاک از باب تزاحم میشه، با یک ملاک آخر از باب اجتماع امر و نهی می شود. پس خلاصه اون چی که تا اینجا به دست آوردیم به عنوان یک قانون کلی اینه، هر جا نفهمیدیم که مورد استکاک از باب تعارض است یا باب تزاحم، فوراً به اون دو دلیل مراجعه میکنیم. اگر عمومشون استغراقی باشد میگیم مورد از باب تعارض است، اگر عمومشون عموم بدلی باشد میگیم مورد از باب تعارض نیست، بلکه یا از باب تزاحم است یا از باب اجتماع امر و نهی، که خصوصیت و قاعده کلی بین این